بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه دوم اسفند 1404، جلسه 31 از خانش و شرح مختصری بر لیلی و مجنون نظامی گنجوی هستیم. در جلسات قبل متوجه شدیم که پدر مجنون وقتی مواجه شد با پیری و بیماری، تصمیم گرفت برای آخرین بار تلاشی بکنه تا بتونه مجنون رو به خونه برگردونه و بیاد که این روزهای پایانی عمر رو پدر و پسر کنار هم بودن. گفتگوی پدر به پسر و جواب دادن پسر به پدر رو در دو جلسه قبل خوندی و در نهایت پدر با ناامیدی به منزل برگشت و روزهای پایانی عمرش رو سپری کرد. و دیگه امروز میرسیم به عنوان بخشی که عنوانش هست آگاهی مجنون از مرگ پدر. خب پدر مجنون به رحمت خدا رفت و ببینیم مجنون در مواجهه با این مرگ پدر چه خواهد کرد. خب مثل همیشه ابیات رو میخونم و برمیگردیم یه مروری به ابیات میکنیم. اگر از سایت گنجور نگاه میکنید اشعار رو، بخش 32 از لیلی و مجنون نظامی گنجویه و اگر کتابتون عنوان داره آگاهی مجنون از مرگ پدر. روزی ز قضا به وقت شبگیر، می رفت شکاری به نخجیر. بر نجد نشسته بود مجنون، چون بر سر تاج در مکنون. صیاد چو دید برگذر شیر، بگشاد در او زبان چو شمشیر. پرسید ورا چو سوگواران، که دور ز اهل بیت و یاران. فارغ که ز پیش تو پسی هست، فارغ که ز پیش تو پسی هست. یا جز لیلی تو را کسی هست، نز مادر و نز پدر به یادت. بی شرم کسی که شرم بادت، چون تو خلفی به خاک بهتر، که از ناخلفی برآوری سر. گیرم ز پدر به زندگانی، دوری طلبیدی از جوانی. چون مرد پدر تو را بقا باد، آخر کم از آن که آریش یاد. آیی به زیارتش زمانی، واری ز ترحمش نشانی. در پوزش تربتش پناهی، عذری ز روان او بخواهی. مجنون ز نوای آن کجاهنگ، نالید و خمید راست چون چنگ. خود راز دریغ بر زمین زد، بسیار تپانچه بر جبین زد. زارام و قرار گشت خالی، تا گور پدر دوید حالی. چون شوشه تربت پدر دید، الماس شکسته جرجیگر دید. بر تربتش افتاد بیهوش، بگرفتش چون جگر در آغوش. از دوستی روان پاکش، تر کرد به آب دیده خاکش. گه خاک ورا گرفت در بر، گه کرد ز درد خاک بر سر. زندانی روز را شب آمد، زندانی روز را شب آمد. بیمار شبانه را تب آمد، او خود همه ساله در ستم بود. که از گام نخست اسیر غم بود، آن کس که اسیر بیم گردد، چون باشد چون یتیم گردد. نومید شده ز دستگیری، با ذل یتیمی و اسیری. غلطید بر آن زمین زمانی، می جست ز هم نشین نشانی. چون غمخور خیش را نمی یافت، از غم خوردن عنان نمی تافت. چندان ز مژه سرشک خون ریخت، که اندام زمین به خون برآمیخت. گفته ای پدر ای پدر کجایی، کافسر به پسر نمی نمایی. ای غم خور من کجا جویم، تیمار غم تو با که گویم. تو بی پسری صلاح دیدی، زان روی به خاک در کشیدی. من بی پدری ندیده بودم، تلخ است کنون که آزمودم. فریاد که دورم از تو فریاد، فریاد رسی نجست تو بر یاد. یارم تو بودی و یاورم تو، نیروی دل دلاورم تو. استاد طریقتم تو بودی، غمخوار حقیقتم تو بودی. بی بود تو بر مجاز ماندم، افسوس که از تو باز ماندم. سرکوفت دوریم مکن بیش، من خود خجلم ز کرده خیش. فریاد براید از نهادم، کاید ز نصیحت تو یادم. تو رایز من بکش خرامی، من توسن تو به بدلگامی. تو گوش مرا چو حلقه زر، من دور ز تو چو حلقه بر در. من کرده درشتی و تو نرمی، از من همه سردی از تو گرمی. تو در غم جان من به صد درد، من گرد جهان گرفته ناورد. تو بستر من ز گرد رفته، من رفته به ترک خواب گفته. تو بزم نشاط من نهاده، من بر سر سنگی افتاده. تو گفته دعا اثر نکرده، من کشته درخت و بر نخورده. جان دوستی تو را به هر دم یاد آرم و جان برآرم از غم. بر جامه ز دیده نیل پاشم، تا کور و کبود هر دو باشم. آه ای پدر آه از آن چه کردم، یک درد نبا هزار دردم. آزردمت ای پدر نبر جای، وای ار به هلم نمی کنی بای. آزار تو راه ما مگیراد، ما را به گناه ما مگیراد. ای نور ده ستاره من، خوشنودی توست چاره من. ترسم کندم خدای مأخوذ، گر تو نشوی ز بنده خوشنود. گفتی جگر منی به تقدیر، وانگاه بدین جگر زنی تیر. گر من جگر تو هم متابم، چون بی نمکان مکن کبابم. زینسان جگرت به خون گشایی، تو در جگر زمین چرایی. خون جگرم خوری بدین روز، خانی جگرم زهی جگرسوز. با من جگرت جگر خور افتاد، کاتش به چنین جگر در افتاد. گر در حق تو شدم گناهکار، گشتم به گناه خود گرفتار. گر پند به گوش در نکردم، از زخم تو گوشمال خردم. زینگونه دریغ و آه می کرد، روزی به شبی سیاه می کرد. تا شب علم سیاه ننمود، نالش ز دهل زدن نیاسود. چون هاتف صبح دم برآورد، و از کوه شفق علم برآورد. اکسیری صبح کیمیاگر، کرد از دم خیش خاک را زر. آن خاک روان ز روی آن خاک، بر پشته نج رفت غمناک. می کرد همان سرش باری، اما به طریق سوگواری. می زد نفسی به شوربختی، می زیست به صد هزار سختی. می برد ز بحر دل فروزی، روزی به شبی، شبی به روزی. خب خوش به حال اونایی که پدر مادر خوب دارن، بیتونن اینطوری سوگواری کنن و همچین ابیاتی در مرگ پدرشون بگن. پدر مادر خوب هم از نعمتهایی که خدا به هر کسی نمیده. خب این مجنون بنده خدا از همه جا بیخبر در کوه و بیابان، پدر توی خونش به رحمت خدا رفته و مجنون هم که سر به کوه و بیابون گذاشته از عشق لیلی. اتفاقی که میفته، یه نفر داشته شکارچی رد میشده و با مجنون برخورد میکنه، رفتار تند و تیزی با مجنون داره و میگه پسری هستی آخه تو؟ ببین چی میگه. روزی ز قضا به وقت شبگیر، روزی ز قضا یعنی از قضا، اتفاقی به طور اتفاقی یه روزی به وقت شبگیر یعنی دم صبح. شبگیر یه جایی که شبگیر میکنه دیگه، آخراشه میخواد صبح بشه. میرفت شکاری به نخچیر، یه شکارچی داشت میرفت شکار کنه. نخچیر شکاره، شکارهای اهلی بیشتر میگن، مثلا مثل آهو و اینا، مثلا ببر و شیر رو نخچیر نمیگن. بر نهج نشسته بود مجنون. اگه یادتون بیاد اول داستان نهج رو صحبت کرد، اون جایی بود که قبیله لیلی زندگی میکردن و مجنون میرفت بر کوه نهج میشست و از دور اون احوال اون قبیله رو نگاه میکرد، دید میزد. حالا مجنون نشسته بر نهج، چون بر سر تاج در مجنون. تاج ها هم یه حالت گنبدی شکل داشتن در قدیم مثل کوه، و مجنون بالای انگار کوه نشسته، شبیه یک یک مروارید ارزشمند، یه سنگ گرانبها که روی تاجه. این تشبیه نظامی از نشستن مجنون بر کوه نجد. مکنون هم یعنی پنهان، ولی حالا بیشتر به اون سنگ‌های قیمتی میگن که کمیابن، انقدر که کم هم پیدا نمیشن. سیاد چو دید برگذر شیر، بگشاد در او زبان چو شمشیر. شیر اینجا استعاره از مجنونه. خب صیاد داره میره یه چیزی رو شکار کنه، مجنون رو حالا میبینه و شمشیر زبانش رو، زبانش که مثل شمشیره، زبان خیلی هم مثل شمشیره، باز میکنه به مجنون. بگشاد در او زبان چو شمشیر. چی گفت؟ پرسید ورا چو سوگواران که دور ز اهل بیت و یارا. شروع میکنه به سرزنش کردن و شباطت کردن که تو مثلا سوگواری خیر سرت، خاک بر سرت، که از اهل بیت و یاران و خانوادت بیخبری، دور افتادی، فارغ که ز پیش تو پسی هست. آخه قبل تو کسی بوده، بعد تو کسی هست، پدری داری، پسری داری، برادری داری، پیش و پسی داری، یعنی قبل و بعدی داری. یا جز لیلی تو را کسی هست؟ یا همش به فکر لیلی و لیلی لیلی میکنی و هیچ کس دیگه ای رو کس حساب نمیکنی؟ نه از مادر و نه از پدر به یادت، نه از مادر نه از پدر یادی نمیکنی. بی شرم کسی که شرم بادت، ای کسی که شرم نداری، شرمت باد، بی حیا. دقیقا چون تو خلفی به خاک بهتر. یه نفرینی هم میکنه. خلف یعنی بازمانده، جانشین، به فرزند بیشتر گفته میشه. آدم یه بچه مثل تو باشه اصلا بهتر که تو خاک باشه، یعنی بمیره. که از ناخلفی برآوری سر. ناخلفم دقیقا از همون خلفه، یعنی جانشین شایسته نیستی، یعنی نااهلی، که انقدر که نااهلی طوری برآوری سر، سر برآوردی، یعنی اسیاد میکنی. گیرم ز پدر به زندگانی، دوری طلبیدی از جوانی. جوانی کردی، خامی کردی، از پدر مادر و خانوادت دور شدی، دوری طلبیدی از جوانی. این جوانی هم به معنای خامی، به معنای نادانیه. میگم جوانی کردم. چون مرد پدر تو را بقا باد، آخر کم از آن که آریش باد. بعد اینجا تازه اولین بار مجنون داره مواجه میشه که پدرش مرده. چون مرد پدر، حالا مجنون رو دریافت کنید، حالا که پدرت مرد، بعد میگه تو را بقا باد، یعنی تو انشالله زنده باشی. ما میگیم مثلا دیگه، مثلا میخوایم خبر مرگ کسی رو بگیم، میگیم فلانی به رحمت خدا باد، مثلا انشالله بقای عمر شما. تو با، ولی این بقای عمر شما که او دو تا بیت بالاتر میگه چون تو خلفی به خاک بهتر، میشه چی؟ میشه استعاره تحکمیه، یعنی الهی بیمیری، این بقا تو را باد. آفرین، تیکه مادر زبانه، ادبی میشه استعاره تحکمیه. آخر کم از آن که آریش یاد، یعنی دیگه به یادش هم نمیخوای بیاری، یه یادی ازش نمیخوای بکنی. آیی به زیارتش زبانی، واریز ترحمش نشانی. بری به زیارتش، زیارت دیگه معنای مزار میده دیگه اینجا، و از روی مهربانی به یادش باشی. در پوزش تربتش پناهی، عذری زروان او بخواهی. خب این هم یکی از باورهای ما دیگه، یک نفر در زبان زندگانیش نسبت بهش بدی کردیم، حالا که مرد تازه یادمون میفته بریم عذرخواهی کنیم، حلالیت بخوایم، بریم سر مزارش. و این رو نظامی آورده، میگه حالا اب نداره دیگه، جوونی کردی، خامی کردی، برو بر مزارش عذرخواهی کن و پوزش بطلب. مجنون، مجنون چه کار میکنه؟ زنوا یا آن کجاهنگ، یه کجاهنگ یک فوش ادبیه به این شکارچی که اومده و خبر مرگ پدر مجنون رو اینطوری داره بهش میگه. کجاهنگ یعنی کلامش و آهنگش کجه، یعنی به درد نمیخوره، خوب نیست. مجنون زنوا یا آن کجاهنگ، نالید و خمید راست چون چنگ. چنگ اینطوری کمرش خمه، نالید صدای چنگه، خمیدنش هم صدای از شکل چنگه، شکل چنگ خمیده است، صداش هم که صدای حزن‌انگیزیه. راست یعنی به درستی اینجا، یعنی دقیقاً، و با کج، اون کجاهنگ با خمیده و اینا یه تناسبی داره. مجنون ز نوا یا آن کجا آهنگ. ببینید که اصطلاحات موسیقی از نوا، آهنگ، راست، چنگ، نالید، خمیدم که با چنگه. خود راز دریغ بر زمین زد، انقدر ناراحت بود، انقدر اندوهگین بود که خودش رو زد زمین. بسیار تپانچه بر جبین زد. تپانچه هم این کلن به معنای ضربه زدنه، حالا هر گونه ضربه ای. جبین پیشانیه، ولی خب اینم یکی از سنت های سوگواریه که ضربه به سر و صورت میزنن. زارام و قرار گشت خالی، یعنی دیگه آروم و قرار نداشت. تا گور پدر دوید حالی، حالی یعنی فوری، در حال، در لحظه. از همون خبر رو تا شنید دوید به سمت گور پدر. چون شوشه تربت پدر دید، الماس شکسته در جگر دید. شوشه همون زریح طوریه که بر مزاره. حالا یه چیزی شبیه زریح حضرت معصوم امام رضا تصور نکنید، یه زریح یه چیز، یه تپه طوریه که روی مزارها درست میکردن. حالا اگر کسی پولدار بوده، اون رو حالا با یه چیزایی تزیین میکردن، حالا با یه پارچه هایی یا با یه فلزات خوشگلی تزیینش میکردن. یه معنای دیگه هم داده، ولی یه جاهایی اصلا به معنای مطلق طلا و نقره است، ولی اینجا بیشتر همون مزاره. چون شوشه تربت پدر دید، الماس شکسته در جگر دید. الماس از فلزات بسیار بلند است، به خاطر همین سر مته ها الماس میذارن و میتونه خیلی موانع سخت رو سوراخ کنه. مته الماسی، الماس رفت در جگرش، انگار جگرش زخمی شد، پر از درد شد، پر از رنج شد. الماس شکسته در جگر دید. بعد حالا جگر رو جلوتر هم نظامی استفاده میکنه که اصلا کلا جگر برای ما یادآور هم عشق و محبت، هم درد و رنج. بر تربتش افتاد بیهوش، بگرفتش چون جگر در آغوش. ببین جگر بالا معنای درد و رنج، جگر پایین دوست داشتنه، جگر منی، عشق منی و اینا. چون جگر در آغوش، انگار مثل یه عزیز دوست داشتنی، به علاوه اینکه جگرم در بطن وجود آدمه. از دوستی روان پاکش، تر کرد به آب دیده خاکش. انقدر که دوست داشت و شروع کرد به گریه کردن تا خاک مزار پدر تر شد. گه خاک ورا گرفت در بر، گه کرد ز درد خاک بر سر. دقیقا عزاداری همین شکلیه، عزاداری ناخواسته، یعنی ناآگاهانه، یعنی واقعا نه که عزاداری های ما که اغلب عزاداری های ساختگیه، میریم یه گوشه میشینیم، سینه میزنیم، زنجیر میزنیم، یه ریتمی همه اجرا میکنن. این عزاداری، عزاداری ناخودآگاهه، از یه رنج و اندوهی که به تو واقعا رسیده و تو واقعا اون لحظه حالت بد شده و داری یه کارایی میکنی. ببین اصلا انگار دست خودش نیست، یه ذره گریه میکنه. اولا که فوری دوید رفت سر مزار پدر، بعد گریه میکنه، خاک به سرش میزنه، خودشو میندازه رو قبر و همه اتفاقات دیگه. گه خاک ورا گرفت در بحر، گر کرد ز درد خاک بر سر. انقدر که چیز بود خاک بر سرش میریخت. زندانی روز را شب آمد، بیمار شبانه را تب آمد. او خود همه ساله در ستم بود، که از گام نخست اسیر غم بود. این دوتا وصف مجنونه. مجنون از نوجوانی به بعد تو مکتب لیلی رو که دید، دیگه حال و روزش پر از غم و پر از ناراحتی. اینجا تعبیر کرده به زندانی روز، یعنی حتی روز هم زندانی بود، اسیر عشق بود. حالا دیگه شب که ببین دیگه چه میشه. کسی که روزش روز نباشه، شبش دیگه پر از درد و رنجه. یا مثل این که بیمار شبانه را تب آمد، یه بیماری شب دردش بیشتر میشه، تبش بیشتر میشه، اذیتش بیشتر میشه، حالش بدتر میشه. میخواد بگه مجنون همینطوری اوضاع احوال خوبی نداشت، دیگه بی پدر هم شد که اوضاعش بدتر شد. او خود همه ساله در ستم بود، از اون نوجوانی که یادش میاد در رنج و رنج عشق، در ستمه، که از گام نخست اسیر غم بود. تا اومد چشمشو باز کنه بفهمه دنیا دست کیه، اسیر غم شد. بعد اینجا نظامی حرف جالبی میزنه، آن کس که اسیر بیم گردد، چون باشد چون یتیم گردد. تو هزار تا مشکلات داری، اسیر درد و رنج و غم و ترس هستی. حالا یتیمم که بشی دیگه دردی روی دردهای این غمم در عاشقی بالای غمهای دیگر. این دقیقا همینه، اینم بالای غمهای دیگر. حالا یتیم بشه دیگه چی میخواد بشه؟ نومید شده ز دستگیری، دیگه هیچ کی دستمو نمیگیره، هیچ کمکی ندارم، با ذل یتیمی و اسیری. دیگه هم یتیمم هم اسیرم، این ذلم ذلته دیگه، ذلت و خاری یتیمی و چی بود؟ اسیری و غم یار. حالا دیگه مجنون همه دردها رو با هم داره دیگه، دستگیر و کمک حالم که نداره. واقعا فقط پدر مادرش مونده بودن که هر روز احوالی ازش میپرسیدن و هر روز میخواستن تلاش کنن که اون به زندگی عادی برگرده. حالا دیگه اونا هم دیگه نیستن. غلطید بران زمین زمانی، می جست هم نشین نشانی. دنبال غلطیدن بر زمین انگار شبیه جستجو کردن، یه چیزی شبیه چهار دست و پا رفتن. می رفت تا نشان اون کسی که هم نشینش بود، غمخوارش بود رو پیدا کنه. چون غمخور خیش را نمی یافت، اون چیزی که گم کرده بود و پیدا نمی کرد. آدم چیزی که گم کرده پیدا نکنه چی میشه؟ هی غمش بیشتر میشه، هی ناراحت‌تر میشه. می جز از غم خوردن عنان نمیتافت، اون چیزی که میگشت رو وقتی پیدا نمیکرد، عنان تافتن یعنی سرکشی کردن. عنان دهانه اسبه که کنترل میکنه اسب رو. وقتی عنان نداشته باشه خیلی تند سرکش میشه و میره. حالا میگه اون غمخوارش رو پیدا نمیکرد، هی غم بیشتری میخورد. دیگه تحملش تموم شده بود و غم خوردنش، گریه کردنش، زاری کردنش قطع نمیشد. یه نکته هست که البته این زمان هم داره دیگه، یه وقتی مثلا یه نفر میاد به شما میگه گریه نکن، نمیدونم درست میشه، دو حالت داره، یا آروم میشی یه ذره، یا اینکه چون مورد توجه قرار گرفتی یه ذره بیشتر میشه، تشدید میشه ناراحتیات. ولی اگه اون یه نفرم نباشه دیگه تشدید نمیشه، هی حالت بدتر میشه، بدتر میشه، بدتر میشه، تا از هوش میری، انقدر گریه میکنی خودت میشین سرجت. از غم خوردن عنان نمیتافت، چندان ز مژه سرشک خون ریخ، کندام زمین به خون برامیخ. انقدر گریه کرد که تبدیل به خون شد و از مژه ها خون گریه میکرد و زمین پر از خون شده بود. بعد وقتی داره گریه میکنه اینا رو داره به پدرش میگه. گفته ای پدر، ای پدر کجایی؟ کافر به پسر، کفسر به پسر نمی نمایی. پدر کجایی؟ افسر تاجه، یه باوری در قدیم بود که پسرها پادشاهن تا وقتی پدرشون کنارشون باشه، یعنی احساس قدرت میکنن. حالا که پدره نیست، پسره دیگه احساس قدرت نمیکنه. میگه حالا تاج به من نشون نمیدی، یعنی دیگه من قدرتمند نیستم حالا که تو نیستی. ای غمخور من کجات جویم، کسی که تنها کسی که غم منو میخورد. تیمار غم تو واکه، من هر غمی داشتم تو غمخوار من بودی، حالا که غم تو رو دارم، غم از دست دادن تو رو دارم، این غم رو به کی بگم؟ تو بی پسری صلاح دیدی، زان روی به خاک در کشیدی. تو صلاح دیدی که پسر نداشته باشی، به خاطر همینه که به رحمت خدا رفتی و روی در نقاب خاک کشیدی. آچه خرچند جلسه قبل خودش به پدرش گفت برو فکر کن هیچ پسری نداری، ولی حالا دیگه تو سوگواریه دیگه. میگه تو بی پسری صلاح دیدی، تو صلاح دیدی پسر نداشته باشی، به خاطر همین به رحمت خدا رفتی. من بی پدری ندیده بودم، داره اعتراف میکنه. میگه من نمیدونستم یتیمی چجوریه، بی پدری چجوریه. تلخ است کنون که آزمودم، الان که تجربه کردم بی پدر شدم، فهمیدم بی پدری یعنی چی. گفتا که چما شبی بدانی، باید یه چیزایی رو بچشی تا متوجه شی. فریاد که دورم از تو، فریاد فریاد رسی نجست و بریاد. دیگه الان از تو دورم، فریادم یعنی داد و نالو ابراز ناراحتی. و دیگه فریاد رسی جز تو نداره. خب چند تا بیتو ندارید؟ خب من توضیح هم بدم به دوستانی که فایل صوتی گوش میکنن، نسخه گنجور 4 بیت کمتر از نسخه استاد دستگردی داره. ای آرو همینطوری گوش بدید. فریاد که دورم از تو فریاد، فریاد رسی نجست و بریاد. فریادی هستی هم غیر از تو نمیشناسم، به یاد ندارم، هیچ کس به من کمک نمی کنه. یارم تو بودی و یاورم تو، نیروی دل دلاورم تو. مشخصه یارم تو بودی، یاورم تو بودی، استاد طریقتم تو بودی، غمخوار حقیقتم تو بودی. و خیلی جالبه این 4 بیتی که شما اصلا ابیات نظامی گونه ای نیستن و قشنگ مشخصه که این ابیات بعدها به نسخه نظامی اضافه شدن. بی بود تو بر مجاز ماندم، افسوس که از تو باز ماندم. وقتی تو نیستی من دیگه وجود انگار ندارم و از تو دورم. سرکوفت دوریم مکن بیش. سرکوفت الانم خیلی به کار میره، قدیمم به کار میده، به معنی سرزنشه، انقدر شماتته. من خود خجلم ز کرده خیش. انقدر منو سرزنش نکن، سرکوفت نزن، من خودم از دست خودم و کارهای خودم ناراحت هستم، خجالت زده هستم. فریاد برآید از نهادم، کاویت ز نصیحت تو یادم. یاد این میفتم که این آخرین بار اومده بودی منو نصیحت میکردی، میگفتی برگرد خونه، برگرد پیش زندگی، من 2 روز دیگه میای میبینی من نیستم. الان که یادم میاد به شدت ناراحت میشم و فریاد برآید از نهادم، اون کل وجودم میشه فریاد. تو رایز من بکش خرامی. رایز ریاضت کشه، به تربیت کننده اسب در قدیم میگفتن رایز، چون برای اینکه اون اسب رو تربیت کنه خیلی سختی میکشید. ریاضت هم یعنی همین دیگه، یعنی سختی. و ریاضی هم به خاطر اینکه سخته اسمش ریاضیه. رایز یعنی کسی که کار سخت میکنه برای تربیته. حالا اسب اینجا هم داره میگه تو تربیت میخواستی منو کنی که کش خراب بشم. این کش همون خشه، یعنی خوب، خوش، خوب راه برم. راه رفتن منظور راه رفتن عادی نیست، یعنی رفتار درست، کردار درست، حرکات و سکنات و زندگی درست. ولی تو میخواستی من درست زندگی کنم، ولی من چی کار میکردم؟ من توسن تو بدلگامی، ولی من همون اسبی بودم که در دهانه اسب سرکشی میکردم و هیچ حرف تو رو گوش نمیکردم. توسنی یعنی سرکشی. تو گوش مرا چو حلقه زر، من دور ز تو چو حلقه بر در. حلقه زر رو تو گوش میندازن، هیچ وقت از آدم جدا نمیشه. میگه تو میخواستی مثل حلقه زر منو تو گوشت داشته باشی، یعنی همیشه پیشت باشم، ولی من چی کار میکردم؟ من همیشه از تو دور بودم تو حلقه در. حلقه جلوی در کجا؟ احتمالاً قدیما خونه ها بزرگ بوده. حلقه جلوی در کجا؟ حلقه گوش کجا؟ ولی من همیشه از تو دور بودم. من کرده درشتی و تو نرمی، از من همه سردی از تو گرمی. من درشتی میکردم، پررویی میکردم، حاضر جوابی میکردم، حرف تو گوش نمیکردم، ولی تو نرم بودی، مهربان بودی، با لطافت با من برخورد میکردی، با کمربند دنبال من نمیافتادی، از من همه سردی از تو گرمی. من هی بیمعلی میکردم، ولی تو هی با من خوب برخورد میکردی. تو در غم جان من به صد درد، من گرد جهان گرفته ناورد. تو نگران من بودی، غم تو، اصلا غمی که پدر مجنون داشت احتمالا چی بوده؟ غم حال و روزه بچه‌شو داشته دیگه، غم جان من رو داشتی. ولی من چی کار میکردم؟ من بلند شده بودم این ور اون ور تو بیابود به ناورد. ناورد یعنی جنگ، یعنی چالش، در مشکلات بودم، با دنیا داشتم میجنگیدم. تو بستر من زگرد رفته، تو رخت خواب خوب برای من مهیا میکردی. رخت خواب خوب مهیا کردن یعنی وسایل آرامش و آسایش. من رفته به ترک خواب گفته، ولی من قدشناس نبودم، رفتم و ترک آرامش کردم. تو بزم نشاط من نهاده، تو همیشه برای من دنبال شادی بودی، دنبال نشاط بودی، دنبال این بودی که من خوشحال باشم. من چی کار میکردم؟ من بر سر سنگی افتاده، من میرفتم سر به کوه و بیابون گذاشته بودم، یه گوشه واسه خودم افتاده بودم. تو گفته دعا اثر نکرده، تو کلی بر من دعا کردی، درسته اثر نکرد، ولی دعاگوی من تو بودی. من کشته درخت و بر نخورده، من مثل یه درختی کاشتم ولی میوهش رو نخوردم. میوهش رو ابن سلام داره میخوره دیگه، هرچند اونم حالا بعدا خواهیم دید که خیلی هم میوه لیلی رو نترست. من درخت عشق لیلی رو کاشتم ولی به ثمر نرسید، به لیلی نرسیدم. من میگه درخت کاشتم ولی میوهش رو نخوردم، بر نخورده. جان دوستی تو را به هر دم یاد آرم و جان برآرم از غم. جان دوستی یعنی تو جان، تو منو دوست داشتی، من جان تو بودم، تو جان دوست بودی، تو منو دوست داشتی. اینی که تو منو دوست داشتی و هر دقیقه به یادم میاره و جان برآرم از غم. غمگین میشم، چرا؟ چون دیگه بابا این نیست که دوستش داشته باشه دیگه. بر جامز دیده نیل پاشم، تا کور و کبود هر دو باشم. نیل رنگ نیلیه دیگه، رنگ آبی پر رنگ. کلن به رنگهای تیره در گذشته نیل و نیلی هم میگفتن، حالا سیاه، آبی، سرمه‌ای، حالا هر رنگ تیره‌ای امکان داره. بعضی جاها حتی آن چیزی که ما بهش میگیم پر رنگ، مثلا سبز پر رنگ، آبی پر رنگ، آن چیزی که ما بهش میگیم پر رنگ را هم میگفتن نیلی. و جامه ها در زمان سوگواری چه رنگی بوده؟ کبود و تیره بوده. میگه انقدر که جامه سیاه میکنم، جامه نیل میپاشم، تا کور و کبود هر دو باشم، اصلا دیگه از بین برم، از غم و ناراحتی از بین برم. آه ای پدرم، آه از آن چه کردم، یک درد نبا هزار دردم. میگه ای وای از کارهایی که کردم. چی کارت کردم مگه؟ آزردمت ای پدر نبر جای. این بر جای یعنی شایسته نبود، به جا و شایسته نبود. خب یه وقتایی هم تو مثلا بچه تو اذیت میکنی، میگی مثلا بلنشو مسواک بزن، به نفته، حالا شاید یه گوششم بپیچونی، بچه درستو بخون، بچه این کارو بکن، یه آزار و اذیتی میکنی کسی که بجا و شایسته است. ولی میگه من تو رو آزار دادم ولی شایسته تو نبود، حق تو نبود، این حق ما نبود. وای، آره دیگه، نه معرفیش میکنه. وای بهلم نمی کنی، وای. بهل خواستن یعنی یا بهل کردن یا حلالیت طلبیدن. اگه تو حلالم نکنی وای بر من، آزار تو راه ما مگیراد. داره دعا طور میکنه، میگه این که من تو رو آزار دادم ایشالله سد راهم نشه. چرا؟ چون ما حالا چه الان میگن کارما، خیلی میگن مد شده، همه میگن کارما جواب تو میده، کارما میزنه کمرت. در قدیم ما میگفتیم فعل ما کوه هست و چی، این جهان کوه هست و فعل ما ادا. ما چیز میکنیم، این دنیا انگار دور تا دورش کوه، ما هر کاری کنیم بازتاب اون عمل به ما بر میگرده. میگه حالا من تو رو آزار دادم، این آزار نیاد راه ما رو بگیره، نیاد راه من رو سد کنه، من رو اذیت نکنه. ما را به گناه ما مگیراد، من گناه کردم، پدرم رو آزردم، حالا اینو از ما نخوان. ای نور ده ستاره من، خوشنودی توست چاره من. خب یه چاره دارم برای اینکه گناه کردم در حق تو، بدی کردم در حق تو، اینکه تو بیای و من تو رو خوشنود کنم، من تو رو خوشحال کنم و تو رو راضی کنم. الان یکی از چیزهایی که در برابر حق الناس میگن چیه؟ میگه برو رضایتشو جلب کن، برو رضایتشو جلب کن. این خوشنودی توست چاره ما دقیقا معادل برو رضایتش رو جلب کنه که حق الناس از گردنت برداشته بشه. میگه تو ستاره منی، ستاره یه ذره معنای بخت و اقبالم میده اینجا، یعنی که من اگر خوشبخت بودم به خاطر نور تو، به خاطر حضور تو بوده. ترسم کندم خدای مأخوذ، گر تو نشوی ز بنده خوشنود. مأخوذم از اخذ کردن دیگه، یعنی گرفتن، خدا بازخواست بگیره از من، خدا کاری که کردم و بیاد مؤاخذه کنه. اگر تو از من خوشنود نشوی، گفتی جگر منی به تقدیر. اینجا تا چند بیت نظامی با واژه جگر بازی کرده، حالا ببینیم چه کار کرده. گفتی جگر منی به تقدیر، اینجا جگر من هم به معنای درد و رنج، یعنی اگر من درد و رنجی دارم، درد و رنجم فقط توی من، فقط ناراحت تو هم. اول داستان دوستانی که شنیدن میدونن خانواده مجنون خانواده پولداری بودن، از خانواده های سرشناس عرب بودن و اصلا وصف اینطوری شروع شد که پدر مجنون هیچی تو دنیا کم نداشت جز این که بچه. نداشت و بعد از کلی نذر و نیاز و دارو و درمان خدا این پسر رو بهشون داد که اسمش رو گذاشتن قیس. پدر مجنون هیچی کم نداشت، فقط یه بچه کم داشت و اینم این بچه ای شد که انقدر اذیتشون کرد. تو جگر منی، هم من دوست دارم هم باعث درد و رنج منی. وانگاه بدین جگر زنی تیر، آخه منو دوست داری و تو ناراحتم میکنی. تیر به جگر زدن یعنی کسی رو ناراحت کردن. گر من جگر تو هم متابم، اگه واقعا منو دوست داری، اگه به من علاقه داری، منو نتابون. نتابون اینجا یعنی چی؟ نه 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 آفرین، کبابم نکن، داغ به دلم نزار، اذیتم نکن، چون بی نمکان مکن کبابم. اون ور اصلا قافیه ردیف قافیهش کبابه، متابو با کباب قافیه کرده. بی نمکان یعنی نمک نشناس، اون چیزی که ما نمک میگم. ببینید جیگر و کباب و نمک رو با هم در یه تناسبی نظامی آورده. مثل نمک نشناسا منو کباب نکن، یعنی منو اذیت نکن. زینسان جگرت به خون گشایی، تو در جگر زمین چرایی. خب اول گفت من تو به من میگفتی تو جگر منی، یعنی من تو رو دوست دارم. حالا جگرت اینطوری خونگشا شده، یعنی پر از درد و ناراحتی و سختیه. حالا تو باید بیای به این جگرگوشت برسی. چرا در جگر زمین چرایی؟ چرا رفتی در دل زمین؟ چه کارایی میکنه این نظامی؟ تازه تمام نشده، هنوز هست. خون جگرم خوری بدین روز، خانی جگرم زهی جگرسوز. خون جگر منو میخوری یعنی اینکه داری منو اذیت میکنی با نبودنت، با مرگت. امروز داری منو با مرگت اذیت میکنی، بعد به من میگی تو جگر منی؟ ای زهی جگرسوز، من باورم نمیشه. این درد و رنجی که تو من میدی قبول نمیکنم که تو من میگی جگر منی، دوست دارم. میشه آخه آدم جگرش اذیت میکنه؟ اتفاقا تنها کسی که آدم اذیت میکنه اونیه که بیشتر از همه دوست داره. تو هیچ تو خیابون راه میری یه نفر اذیت کنی؟ نه. ولی تا دلت بخواد همسرت و فرزندت و پدرت و مادرت و خواهر و برادرت رو اذیت میکنی. هیچ آزارت به هیچ کس دیگه هم تا حالا نرسیده. دار زندگی آدم هر کیو بیشتر دوست داشته باشه بیشتر اذیت میکنه. با من جگرت جگرخور افتاد، چی شد؟ دلت با من صاف نیست، چرا به من درد و رنج وارد میکنی؟ کاتش به چون این جگر در افتاد، این تونی که من و تو دوست داشتی و میگفتی جگرم، ولی الان آتیش به جگرم افتاده، یعنی پر از غم شده. تموم شد، آره جگرها تموم شد. گر در حق تو شدم گناهکار، گشتم به گناه خود گرفتار. من گناه کردم، تو رضیت کردم، حق پدری رو به جا نیاوردم و الان به گناه خودم گرفتار شدم. الان به یه روزی افتادم، پشیمون شدم، حال اوضاعم خوب نیست. چقدر زود پشیمون شد. گشتم به گناه خود گرفتار. این بنده خود از اول همش انگار گرفتاره. گر پند به گوش در نکردم، از زخم تو گوشمال خردم. اگر پند تو رو گوش نکردم، گر پند به گوش در نکردم، یعنی گوشم رو به پند تو ندادم، یعنی گوش دقیقا باز حرف به پند تو گوش نکردم، از زخم تو گوش مال. زخم یعنی ضربه، ولی در نهایت گوش مالی چیه؟ تنبیهه. از تنبیه این که حرف تو رو گوش نکردم تنبیهشو شدم، اذیتشو شدم، درس عبرت به قول شما گرفتم. درس عبرت نه، یعنی به نتیجه عملم رو دیدم. سرم به سعی خورد دیگه، حالا هرکس زینگونه دریغ و آه می کرد، روزی به شبی سیاه می کرد. خب اول شکارچی کی اومد سراغش؟ وقت شبگیر، اول صبح. اول صبح رفت سر مزار پدرش، شروع کرد به گریه و زاری تا آه می کرد، روزی به شبی سیاه میکرد. شبی سیاه کردن یعنی به شب رسوندن، و شبی چه شبی؟ هم شب سیاه، یعنی روزگارش تیره و تار بود. خب روزش اینطوری شب شد، تا شب علم سیاه ننمود، نالش ز دهل زدن نیاسود. تا علم پرچم شب تشبیه شده به یه نفری که پرچم سیاه رو میاره بالا، تا شب پرچم سیاه رو بالا نیاورد یعنی همه جا تاریک نشد، نالش ز دهل زدن نیاسود. ناله، خب اونجا که ساز و آوازی نبوده، هرچند در قدیم در مراسم عزاداری نوعی ساز و دهل می زدن. الان هم برخی سنت ها هست که در مراسم های عزاداری حالا یه ساز خاصی، یه موسیقی خاصی هست که می زنن و اون موقع احتمالا دهل زدن در مراسم عزا بوده. میگه اون ناله هاش که مثل دهل زدن های سوگواری بود تا شب نشد تموم نشد، تا شب داشت ناله میکرد، چون هاتف صبح دم برآورد تا بالاخره شبش هم صبح کرد، صبح شد. هاتف خبر غیب میاره، یعنی خبر غیبی اومد که صبح شده و از کوه شفق علم برآورد، سرخی قبل از طلوع آفتاب مثل یه پرچمی بالا اومد. اکسیری صبح کیمیاگر کرد از دم خیش خاک را زر. ببین تصویر بالا آمدن خورشید، تابیدن به شنهای بیابان و طلایی شدن شنها رو نظامی گفته اکسیری صبح کیمیاگر. شب خاک چه رنگیه؟
سیاهه.
روز که میشه چه رنگیه؟ واقعا بیابونا انگار طلاییه، خاک انگار طلاییه. ببین میگه مثل خورشید بالا اومد، مثل یه کیمیاگری که مصر رو تبدیل به طلا کرد. ببین چقدر قشنگه این آخه. کرد از دم خیش خاک را زر، خورشید اومد بالا و خاک طلا شد. آن خاک روان زروی آن خاک، آن خاک مزار پدر مجنونه، آن خاک روان مجنونه. ببینید مجنون به یه حالی رسیده که فقط زنده است ولی زندگی نمی‌کنه. و از اونجایی که همه ما از خاک آفریده شدیم، این مجاز به گذشتش برمیگرده. ما از چیم؟ از خاکیم. ما هممون خاک روانیم، درسته؟ ما از خاک ساخته شدیم. خاکی که داره راه میره. آن خاک روان مجنون، یعنی زروی آن خاک، یعنی از مزار پدرش بر پشته نجد رفت غمناک، رفت دوباره به کوه و کمر، به سمت همون کوه نجد غمناک. می کرد همان سرش باری، برگشت به همون روزگار خودش، عشق می ریخت، گریه می کرد، عاشق بود دیگه، اما به طریق سوگواری. این دفعه سوگواری هم بهش اضافه شد. یه غم عشق بود، این غم یتیمی هم بهش اضافه شد. میزد نفسی به شور بختی، میگفت آخه این بخت من چرا اینطوریه، چرا انقدر من بدبختم. میزیست به صد هزار سختی، میبرد ز بهر دل فروزی، روزی به شبی، شبی به روزی. روزگار رو اینطوری سپری میکرد، شب رو روز میکرد با غم و اشک و ناله، با سوگواری، به قول نظامی با سوگواری و سرشباری شب رو روز میکرد، تا و روز رو شب، تا یه روزی شاید یه حال خوبی بهش دست بده. حالا بقیهش هم جلسه بعد که انشالله ببینیم حال مجنون بالاخره خوب میشه یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله. ممنون.